قرار میگیره.
من نیاز کاذب نیست این رو،
یعنی شما
ازش فاکتور بگیم،
یعنی میگین که نه. این آمار بالای جراحی پلاستیک در ایران طبیعیه؟
طبیعی نیست، ولی کن موضوع سر این است که سرکار خانم با آقای دکتر یه بحثی کردید که یه بحث ریشه‌ای داریم که بحث تغییر اتیتودها یا نگرشه.
درست.
که این زمان زیادی میبره، یعنی این که اگه ما تغییر فرهنگی بخوایم ایجاد بکنیم و اون نگرش ها رو اتیتوت ها رو بخوایم تغییر بدیم، نزدیک به یک دهه باید زمان بذاریم. حالا آقای دکتر هم فرمودن تو بحث مدارس، خانواده ها، اینها کار بکنیم.
ولی تغییر فرهنگی هم آقای دکتر اول از بازدارنده های قانونیشون
میشه. الان همین رو خدمتتون عرض کنم. خب بس ما یه تقاضای ایجاد شده. خب بله، نیروهایی که وجود دارن، آقای دکتر هم الان فرمودند که ما مشاوره میدیم. اصلا اون یک قدم اول پزشک در هر سطحی که باشه فیزیکال اگزامینیشن، خب، و شرح حال گیریه. وقتی شما شرح حال رو میگیرید، سایتو سیمتوم ها رو که میبینید، همه اینها رو میبینید، یه تشخیصی میذارید و بعد بحث اندیکاسیون های انجام یا مواردی که لازم هست که باید انجام بشود تعیین میشه، بعد اقدام انجام میشه. خب این یک فیلترینگه، فیلتر کردنه. خب این فیلتر کردن کجا اتفاق میفته؟ زمانی که دانش وجود داشته باشه. اون دانشه وقتی وجود نداره و به خیلی افرادی که مداخله دارن میکنن تو این فضا، اون فیلتر صورت نمیگیره. وقتی صورت نمیگیره به همه تقاضاها پاسخ داره داده میشه و اکثرا هم اونجایی که صلاحیت وجود نداره، دانش وجود نداره، اتفاقات عجیب میفته. آی دکتر الان تو قسمت انتظامی ما تو نظام پزشکی آی دکتر جایگاه دارن و به عنوان فردی که استاد هستن و فوق تخصص هستن پرونده ها رو رسیدگی میکنن.
مرجع قانونی هستی درسته؟
همکاری میکنن آقای دکتر. و عرضم به حضورتون که همکاری درست آقای دکتر درست عرض میکنم یا نه؟
بله دیگه، حالا ما به عنوان عضوی از گروه هستیم که بله. پرونده ها زیر دست میاد،
رجوع میشه به شما که نظر کارشناسیتون رو در موردش شکایت ها بگیرید.
خیلی خیلی از پرونده هامون الان به دادگاه جرائم پزشکی داره ارجاع داده میشه، یعنی فرد اصلا پزشک نیست،
صلاحیت
نداره. خب صلاحیت نداره. ما به افرادی رسیدگی میکنیم که پزشک باشن یا ارزم به حضور عضو نظام پزشکی باشن در دادگاه رسیدگی.
غیر پزشکا به مراجع قضایی ارجاع میشه.
شما آمار پرونده ها رو ببینید، میبینید که چقدر افرادی که اصلا صلاحیت
نداره. ناآگاهی مردم دیگه، مراجعه میکنن به کسی
من
که
همین نکته رو تو اینجا یه پرانتزی باز کنم خدمت سرکار خانم و شنوندگان بینندگان عزیزتون بگم که ازشون خواهش میکنم، ما تو سایت نظام پزشکی یک فضایی داریم که به عنوان سامانه جستجوی پزشک هست. تو این سامانه پزشک، جستجوی پزشک، اگر وارد بشن، فردی که میخواد اقدام رو انجام بده اسمش رو وارد کنن، کاملا مشخص میشه که اصلا این فرد عضو نظام پزشکی کشور هست یا نه.
و اگر نبود صلاحیتش زیر سوال.
قطعا زیر سوال است، اصلا رده.
قطعیه که رده.
قطعا رده.
یعنی اینقدر این سایت جامع و کامله.
بله، تمام اعضای عضو نظام پزشکی هستند، تک به تک افراد با تخصصهاشون و عرضم به حضورتون که مدت پروانهشون، همه چون مشخصات اونجا وجود داره. اگر فردی رو سرچ کردن و ندیدند، یعنی قطعا این صلاحیت انجام کار رو نداره و عضو نظام پزشکی.
آقای دکتر یه نکته اشاره کردید، من میخوام از آقای دکتر نیکومرام اینو بپرسم، چون اشاره کردن که در سرفصل‌های درسی که جراحان پلاستیک میخونن حتما اخلاق حرفه‌ای وجود داره و یه نوع مراوده بین بیمار و پزشک خاص میشه. ما نمیتونیم دانش‌ها رو موزاییکی تلقی کنیم و بگیم که خیلی خوب من جراح پلاستیکم و اصلا کار ندارم که ایشون اساس روانی کامل هست یا نه، من کار خودمو انجام میدم. شما هم اشاره داشت، چه کنیم؟ شما به عنوان نایب رئیس انجمن جراحان و به عنوان یک متخصص جراحی پزشکی، با توجه به اینکه به هر حال رویکرده جامعه شناسانه، روانشناسانه و فرهنگ مدارانه رو در کشور میبینید و میبینید که این طبیعی نیست، این عادی نیست، این اتفاقی که داره میفته، شما به عنوان یک متخصص پیشنهادتون چیه؟ آیا ما باید از تجربه کشورهای دیگه استفاده بکنیم؟ این تجربه رو حتما شما بله. میدونید و توصیه‌تون به حاکمیت.
بله خب 100% که ما این علم یه قسمت از علم رو داریم ما فقط تولید میکنیم تو ایران. این علم جهانیه، یعنی شاید قبل از اینکه ما بخوایم بهش برسیم، خب بالاخره کشور دیگه مثلا تو این زیبایی به قول خودشون هم فرمودین از هند این شروع شد، اومد بعد رفت تو اروپا و بعد رفت تو امریکا و بعد دوباره برگشت و الان کشورهای دیگه هم بر اساس نیازشون بر اساس علم. خب ایران هم از قدیم هنر هنرمند ما تو ایران زیاد داشتیم، خب قطعا یه قسمتی از
پزشکای
پزشکای ما هم میتونن در این قسمت حرفی برای گفتن داشته باشن تو این هنر. حالا هر قسمتش پزشکی هم قسمت زیباییش قسمت هنری هست، علاوه همه قسمت جراحی کلا the art، یعنی اون یه هنری است که جراحی داره. ما تو پزشکیش هم تو اعمال جراحی زیبایی هم این هست، ولی خب این علمی که جهانی هست و این به خاطر که گردش بالای مالی بالایی داره این زیبایی، یعنی شما بالاخره
ورود تفکر کاسبکارانه،
بله این هست و حق واسه خیلی از کشورها در چندین بود وارد شدن، چون بالاخره این میاد و ممکنه پزشکی رو از بین ببره، یعنی بله. بیزینسی که وارد میشه این بعد کنترل بشه. حالا کشور مختلف واسه این راه حلایی اومدن، چون اینها زودتر از ما به اینها
به این مشکل برخورد کردن.
مثلا بالاخره زودتر از ما، ما چت مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش خیلی دنبال این زیبایی نبوده، ولی همون عملها تو کشور دیگه انجام میشد. زودتر از ما اینها وارد مد شدن، مدیا شدن، عرصه تبلیغات شدن اینها، و اونها زودتر خوردن به مشکل از ما و اومدن بالاخره یک سری کارها کردن. حالا یه سری کشور اومدن، مثلا حالا کشور امریکا، اون اومدن رو دادگستری خیلی سرمایه گذاشتن، یعنی قوانینشون اینقدر تو دادگستری محکمه، شاید هم این ور رو باز گذاشتن، ولی گفتن اگه شما خطایی انجام دادی اومدی تو دادگستری دیگه ما دیگه
یعنی خطرپذیری رو اینقدر بالا یعنی بردن پزش که مبادرت انجام نشه،
باشه. چه غیر پزشک باشه بعد بیا تو دادگاه و اپینیون اف اکسپرت که میگیرن اونجا بعد بتونه جواب بده، توضیح بده که این درست بوده. اگه نتونه از
اوفه و حتی اگر خود بیمارم شکایت نکنه، مدعی العموم وقتی که تعداد عملهای یک جراح بالا میره کاملا میتونه سوال کنه که چرا این
جراح فقط جراح نیست، اونجا هر کسی، ولی در هر صورت اگه شکایتی بشه این نیست که به راحتی از شکایت بشه، یا مثلا بیمه‌ای داشته باشه که خیلی راحت بتونه بیمش اینو بفعلا ساپورت بکنه و بده بعد بتونه بره دیگه. اون درمانی هم زیبایی هست، خیلی مشکلات دیگه خواهد داشت، ولی یه سری اونطور. یه سری کشورهای دیگه اومدن تو قوانین مقننش اومدن، یعنی ببخشید اومدن تو مجلسشون این کار رو کردن، مثل فرانسه. فرانسه اومد بالاخره یک جوری اینو کنترل کردید که یه سری دعواها بین انجمنها زیاده، اومد گفت خود من اصلا میام قانون گذاری میکنم سوای قوانین درمانی، یعنی سوای قوانین طبیشون.
یعنی الان قوه قضاییه باید حتما اقداماتی انجام بده.
نمیگم قوه قضاییه، مجلس.
شما اول گفتید که
یک سری کشورها تو قوه قضاییه این کارو انجام دادن، یک سری کشورها اومدن تو قوه مقننه اصلا قوانین این کارو کردن، یک سری کشورها هم مثلا حالا مثل دانمارک بگیم یا اومدن نه مثلا تو دانمارک وزارت بهداشتش اومد این کارو کرد، اومد گفت بر اساس قوانین حاکمیت بالادستی اومد گفت ما کاری ندارم بتید، ما اومدم مشخص کردم از سال 2004 2006 2004 اینا تصمیم گرفتن که این قوانین رو بدن، 2006 اعمال شد، یعنی ظرف دو سال اومدن اینا بررسی کردن و به این یک کمپوزیشن گروپ تشکیل دادن و اومدن گفتن آقا ما چیکار بکنیم که زیبایی کنترل بکنیم، و به صورت یک اوردر وزارتخونه‌ای گایدلاین و دستور عمل وزارتخونه‌ای که مجازات هم درش تعیین شد بر اساس قوانین بالادستی اومدن اعمال کردن و این A to Z دادن بیرون. یعنی ما هم یه مشکلی که ما تو ایران داریم اینه که مثلا خیلی موردی مثلا میان تصمیم میگیرن که بوتاکس کی بزنه، ژل کی بزنه، خب بله اینا میاد بحث میشه، ولی یه پیشنهاد بهتریه که کشور دیگه پکیج اومدن، یعنی مثلا کل پکیج اومدن گذاشتن، اومدن گفتن آقا بعد از پرونده ما پزشک عمومی ببندیم، آقا چه کاری میتونه بگه کلش، بعد چه کاری نمیتونه بکنه، یا اومدن پرونده جراح عمومی بستن، اومدن گفتن آقا پکیج دادن چه کاری
ما این کارو میتونیم انجام بدیم. شما به عنوان به هر حال کسی که در نظام پزشکی هستید فکر میکنید از کجا باید شروع کنیم؟
عرضم به حضورتون که بحثی که آقای دکتر میفرمایند الانم هست، کوریکولوم آموزشی های ماست، ولی یه نکته بغلش اضافه میشه، اون پیشرفت دانش و این فناوری های جدیدی،
یعنی باید این جریان سیال قانون هم وجود داشته،
بازنگری هایی که تو کوریکولوم ها اتفاق میفته، در کنارش اسکیلز و مهارت هایی که افراد تو مراجع بازم صلاحیت دار آموزشی پزشکای ما الان خب تو کمیسیون ملی یه مصوبه ای رو گرفتن، ولی تبصره این مصوبه لزوم بر افزایش مهارت برای گروهی بود که این مصوبه رو گرفته بود.
درست.
و ما گفتیم که آقا بله این گروه میتونن این اقدامات رو انجام بدن، ولی کم باید دوره آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت که مرکز ملی مهارت های حرفه ای رو بگذرونن. بس صرفا این که ما شاکلر یک بار ببندیم و تمام بشه، نه همچی چیزی نیست. ما نیاز به بازنگری داره. در کنار بازنگری، باز چون زمان بازنگری خیلی طولانی است و زمان برست، اون مهارت ها و تجربه بهش اضافه میشه.
نه من صحبت من اعمال جدید نوینی نیستش که حالا میاد به قول شما 10 سال طول میکشه تا
وارد بشه.
منظور من اعمالی است که الان مشخصه، یعنی اومده جاشان پیدا کرده. مثلا لیپوساکشن چندین ساله لیپوساکشن چندین ساله وارد حرفه پزشکی و جایگاهش هم پیدا کرده.
الان یعنی تو کجا لیپوساکشن در رده کدومی کرد؟ یعنی شما ما تو نظام پزشکی آیا جراح عمومی هم میتونه این کار انجام بده یا فقط باید جراح زیبایی باشه؟
عرضم به حضورت این که حالا این موضوع رو سرکار خانم میفرمایید
میتونه، منظورم از میتونه توانایی و الان خدمت سرکار خانم
نگاه کنید. من ابتدای عرضم خدمتتون عرض کردم کمیسیون ملی صلاحیت های حرفه‌ای دقیقاً این موضوع است که در نوبت طرح در کمیسیون ملی صلاحیت های حرفه‌ای توی کمیسیون صلاحیت های حرفه‌ای افرادی که عضو هستن، من جایگاه حقوقی رو میگم و حقیقی، حالا افراد عوض میشن دیگه، حالا رئیس کمیسیون مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس.
اتفاقا ما الان با آقای دکتر شهریاری صحبتی کردیم، قرار بود که به ما اضافه بشن، امیدوارم که اگر فرصت بکنن بتونن که وارد بحثمون بشن. خیلی بله. خوبه که اونها پس دخالت دارن در
بله. بعد عرضم به حضورتون که معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت است، معاونت امور حقوقی وزارت بهداشت هستن، معاون بهداشتی هستن عضو کمیسیون و معاون فنی نظام پزشکی کشور، دبیر کمیسیون هم هستن ایشون و اعظم یک نماینده از شورای عالی نظام پزشکی هستن و معاون انتظامی نظام پزشکی کشور. اینا اعضای کمیسیون ملی هستن که ذیل این کمیسیون ملی یک دبیرخانه‌ای وجود داره به نام دبیرخانه اعظم واسه کمیسیون ملی که در درون خودش یک شورای معینی هست که در این شورای معین متشکل از 19 نفر هستند که بحث ها رو دبیرخانه با انجمن‌های مربوطه شیر میکنه. بعد عرضم به حضورتون که جلسات
در واقع نظام مسئله رو اونجا پیدا میکنه،
اونجا مطالعه انجام میشه،
مسئله یابی و مطالعه انجام میشه، ارجاع میشه به بالا دست.
بعد از اینکه در شورای عمومی مصوب شد، حالا مرزها و اینها و همه موضوع، برای تصویب نهایی میره کمیسیون ملی. تو کمیسیون ملی هم توی شیوه نامش که به امضا و تایید مقام عالی وزارت رسیده، عرضم به حضورتون که به مثابه قانون و فصل الخطاب هستش.
پس ما میتونیم امیدوار باشیم که بعد از این انجام این اتفاقاتی که شما فرمودید، حداقل در بعضی از جراحی هایی که الان خیلی زیادم شده، ما شاهد این طبقه بندی هستیم که هر تخصصی میتونه چه بخشی رو انجام بده.
ولی تشکیل شد و میگم نکته اینجاست که چه خوبه که این به صورت پکیج دیده بشه، چون اولا خب ما کشورهای دیگه ظرف 2 سال این کارو کردن، ما الان شاید دو سالم بیشتر گذشته، ما هنوز یه موردم شاید فقط مثلا یه ژل بوتاکس پزشک عمومی حل شده درش. یعنی چون همونطوری که آیه دو تا گفتم، ببین چقدر عوض داره این عوض. تو دانمارک 9 نفر نشستن این تصمیم گرفتن.
خب اون نظام یعنی بوروکراسی کشور ما که همیشه تو همه مقوله ها هست.
شما نمونه ای که برای این کمیسه صلاحیت حرفه ای تعیین شده واسه درمانی هست، واسه کمیته واسه زیبایی، مقاله زیبایی کشور دیگه طور دیگه دیدن و طراحی کردن و خیلی چابک.
آقای دکتر بهرامی فر، احساس نمی کنید واقعا در بحث جراحی پلاستیک و کلن جراحی تو کشور ما این مسئله تبدیل به یک بحران شده و می طلبه که اصلا ما به قول آقای دکتر نیکومرام یه جلسه فوق‌العاده، یک نیروی فوق‌العاده بذاریم که این بی سر و سامانی این اتفاق. من دیدم آقای دکتر باطنی رئیس انجمن جراحان پلاستیک در گفتگوی با یک روزنامه گفتن که ما با دفعات زیاد با مراجعه کنندگان نوجوان طرفیم که اصلا سنشون سن جراحی نیست و خب بالاخره جراحان پلاستیک این کارو انجام نمیدن، ولی این نوجوانا میرن مثلا جای دیگه با یه غیر متخصص یا کسی که سطح تخصصش کمتره انجام میده. یعنی میخوام بگم که فقط هم مشکل خود پزشکا نیستن، مشکل متقاضیان هم هستن.
خب، حالا من خواستم که حالا به غیر از این چالش میگم، چون اون چالش ما حالا ما صحبت و پیشنهاد تو ما میگم ما یه قسمت کوچیکی پزشکا دارن این اعمال انجام میدن، در فضل اون حل میشه. حالا کمیسیون تعیین سلیقه شده، بعد آپگرید بشه، دیزاین بشه، پیشنهادات بپذیره، این حل میشه. ما این مش ما الان
ما من...
بله این هستن و این حل میشه. ما مشکل ما الان همین 80 اون آیسبرگ است. اون 80% الان تبلیغات فضای مجازی تو اینستاگرام که شما چک میکنین، 8 من میتونم آماری آنچنانی ندارم، ولی میتونم بگم 80%
بله.
این اصلا پزشک نیستن.
یعنی شهودی شما میگید پزشک نیستن. تعداد زیادشون پزشک نیستن.
تو پزشکی که چیز بکنه پزشک اصلا مشخصه، شناسنامه داره. یه پزشکی که تبلیغ بکنه آیا تو سریعا نظام پزشکی میگیره آ تو چرا این کار کردی، میبرتش چیزای انتظامی میزنه. ولی از اون ور یک نمیخوام حالا اسم ببریم، کسای دیگه ای که پزشک نیستن میان تبلیغ میکنن و اصلا کسی نمیتونه ما چجوری ما پزشک باشه میتونیم دنبالش بریم، ما پزشک نباشه نظام پزشکی میخواد چیکار بکنه؟ اون بعد نگاه میکنیم برفض گرفتیم، یعنی این میخواد که این حاکمیت بعد اینجا وارد بشه، پلیس فتا اگه هست نمیدونم، بعد برنامه‌ریزی بشه ساماندهی تبلیغات، چون همین تبلیغات کاذب میاره. برفض من دارم میگم شما 10 نفر لیپوساشن متقاضی میان، من چون پزشکم بالاخره های گرید هم هستم، خوندم، مطالعه دارم، طرفو میاد صحبت میکنه، حتی یه ساعتم وقت میذارم میگم آقا تو نیاز نداری پاشو برو، ولی کسی که اصلا پزشک نیست داره تبلیغ میکنه اینستا و عکسای اغواگرانه میذاره، یعنی قبل از عمل این بعد از عمل این،
من میخوام بگم جراحی میشه،
من میخوام بگم قبل از عمل نشون میده و قبل بعد داره خودش میگه آقا بیا ما عملت بکنه. خب این که داره تبلیغاتش اصلا غیر استاندارده، تبلیغاتی داره میکنه که اصلا خارج شؤونات پزشکی هستش و خیلی ها. و این خب این دیگه اعتمادی نیست، این که داره خودش داره کلی هم پول داره میده. من شنیدم بعضی از این سایت های اینستاگرامی با اینفلوئنسرها شاید ماهیانه 30-40 میلیون فقط پول تبلیغ میدن. خب این پول تبلیغی که داره میده بعد چه در بیاره؟ خب این دیگه مریضی که بیاد بهش نمیگذره، مثل من نمیاد بیشینه بگه آقا نمیخواد عمل بکنم، اینو دیگه خودش اصلا تبلیغ کرده این بیاد و این عمل بکنه.
بله
پس
بله.
این به هر عنوانی هست این میخواد عمل بکنه. خب اینا هست، یعنی ما میتونیم به جای اینکه الان بیایم این دعواها درسته حالا هست بین این بین گروه ها، ولی الان ما مشکل ما این چیزی که الان هست تو مملکت ما افرادی هستن که اصلا MD نیستن، اصلا
دایره پزشکی قرار
حتی
ندارن،
حتی اون 7 سال پزشکی هم نخونده که بتونه که این اصلا کارو بکنه. برفرض میگم این آیدو تو جمله خوبی گفتم، بعد یه بیسیکی داشته. الان برفرض ما یه تکنسیانی که پلو من کار میکنه در حضور من ممکنه خیلی کارا رو، یا فقط این نیست تکنسیان مثلا بیهوشی، تکنسیان بیهوشی در حضور بیهوشی متخصص بیهوشی بخیر کار میکنه، آموزش ما تکنسین، ولی هیچ وقتی مجوز اینو نخواهد داشت که بدون حضور متخصص بیهوشی بده.
بله
ممکنه که حتی اون تکنسین بیهوشی خیلی هم وارد باشه، خیلی هم دوز دارو بده، ولی این درش این آموزش و این صلاحیت احراز نشده که به تنهایی بتونه این کارو کنه.
الان با توجه به ورود فزاینده تکنولوژی های متفاوت، حالا لیزرها، نمیدونم دستگاه هایی که به هر حال مهندسین پزشکی دارن کار میکنن و وارد میشه، ما شاهد مجتمع هایی هستیم که این مجتمع ها امکان داره زیر نظر یک پزشک جراح پلاستیک باشن، ولی یه تعداد زیادی دانشجویان پزشکی یا پزشکان عمومی زیر در تحت لوای اون جراح پلاستیک دارن کار میکنن و حالا نکته‌ای که شما اشاره کردید و ممکنه که با دستگاه‌های مختلف انواع و اقسام دستگاه‌های فیلرینگ جوانساز حتی ساکشن یا دستگاه‌های برای لاغری اینها دارن پزشکای عمومی کار میکنن و بعضا حتی کسایی که پزشک هم نیستن. اینو چه جوری میشه حل کرد آقای دکتر بهرام فر؟ شما بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم. نگاه کنید ما توی نظام سلامت بر ما خدمات، یعنی نگاه ما نگاه خدمات، ما یه سری خدمت ارائه میدیم، برای ارائه خدمت ما یک سری تولز یا ابزار نیاز داریم، بس اون ابزار اون تکنولوژی که وجود میاد چه اتفاقی میفته؟ ما خدمت رو نگاه میکنیم، سطبندی صلاحیت ارائه خدمت رو نگاه میکنیم، از اون ابزار هم برای اون ارائه خدمت استفاده میکنیم. این که مهارت ایجاد بشه برای استفاده از اون ابزار، خب ما یه اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت داریم که تمام دستگاه هایی که وارد این کشور میشن با عرضم به حضورتون که اپروف کردن شرکت ها و گریدینگ، ایجاد گریدینگ برای اون شرکت ها وجود داره و اون تجهیزات با تمام مقوله های مهندسی که حالا شاید من به جزئیات ندارم و نبست پشتیبانیش تامین قطعاتش و اینا همه
میاد و آسیب هایی که ممکنه مثلا بزنه،
عرضم به حضورتون که اینا میاد استفاده میشه. ولی این که مهارت کسی که به عنوان تکنیسیان داره اتفاق میفته، خیلی خوب، خیلی از ما توی کشور اسلامی هستیم، خیلی از خدمات ما باید انطباق صورت بگیره، خیلی از خدماتمون رو بعضی پزشکا
جنسیتی زنان و
مردان هستش. پس قاعدتا فردی که مثلا من به عنوان یک پزشک آقا توی مطب نشستم یه سری خدمات رو نمیتونم ارائه بدم، از یه تکنیسیانی کمک میگیرم با این ابزار برای ارائه خدمات، اون فرد تکنیسیان هم باید مهارت رو فرا بگیره. و رشته باز هم من بازم برمیگردم میگم نالج، میگم از فردی به عنوان تکنیسن استفاده میکنیم که دانشش دانش مرتبط باشه، دانش مرتبط. ما با بحثای نرسمون هستن، بچهای بیهوشیمون هستن، بچهای کاردان اتاق عملمون هستن، رشته های پیرا پزشکی و پزشکی وجود داره که گستره بزرگی هم داره، از اینها میشه برای ایجاد مهارت آموزی استفاده کرد که خدمات سالمتر، ایمنی بالاتر و با کیفیت بالاتر خدمات رو ارائه بدیم. مشکل الان اون ابزارهایی است که وارد شدن و یک سری باز هم من تاکید میکنم دانش فیزیولوژی، آناتومی و خیلی از مسائلی که برای بدن مرتبطه رو نمیداند و با اون قضیه، با اون ابزار میاد وارد فضای ارائه خدمتی میشود که یک فرد است که زیر دست این فرد حالا برای ارائه خدمات وجود داره و این وحشتناکه و این ترسناکه که دانش وجود ندارد. باز هم تاکید میکنم دانش.
ما مشکل دیگه‌ای که داریم اینه که ما پزشک رو راحت، هزار تا مرجع هست که پزشک رو به قول من حالا به سلابه بکشیم یا
هست
قابلیت رسد داره،
شناسنامه داره.
حالا ما پزشکی که تبلیغ میکنه، حالا هر نمیگم حالا هر چی خوب و بعدش و هر چی، فوری گرفته میشه. ولی از اون ور ما جلوی این پزشکی که بعد توانه مختصری تبلیغ اینا رو داره که بتونه آگاهی بالاخره عام خوب بده رو میگیریم، از اون ور ولی افراد دیگه ای که پزشک نیستن میان این تبلیغو میکنن، برفرضشم یکیشون هم گرفتیم بردیم، اینا میرن نهایتا جرمشون چیه؟ میرن مثلا دادگاه انقلاب، یه میلیون آخر سر گردش مالی اینقدر بالا هست، یک بار که این طرف بیاد بره میبینه آقا یه میلیون جریمه شد اومد بیرون، تازه میگه بابا ما که رفتیم هیچی نداشت، ما 40 میلیون پول در آوردیم، یه میلیون دادیم. یعنی به عنوان سرمایه‌گذار میگه اشکال نداره. ما اینه که ما باید اینجا بشینیم بالاخره
هم حوزه اقتصادش هم حوزه فرهنگش،
حالا اگه قراره تو مجلس صحبت بشه کجا باید این بشه، این من میشه راهش پیدا کرد. بعد بشینیم بالاخره یه راهکاری واسه این پیدا بکنیم. ممکنه که شما حالا یک بار، یک جرائم خیلی ما سنگین نیست برای حتی غیر پزشکی که میخواد این کارو بکنه، جرائم ما سنگینی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. امیدوارم که جناب آقای دکتر شهریاری که قول دادن این بحث رو بشنون و اگر که فرصت نشد که دخالتی در بحث داشته باشن این بحث رو بشنون و ما به یک نتیجه‌ای برسیم. امروز راجع به جراحی‌های پلاستیک صحبت کردیم با حضور جناب آقای دکتر حمید مهرابی فر، مدیر کل و عضو صلاحیت حرفه‌ای و امور پروانه‌های نظام پزشکی، و جناب آقای دکتر بابک نیکومرام، نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک زیبایی ایران و نماینده ایران در انجمن بین‌المللی جراحان پلاستیک و زیبایی. روزتون بخیر، امیدوارم که زیبا ببینید و زیبا باشید. گفتگو راه حل پیدا کردن همه گره هاست. وقت بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. امیدواریم هر کجا هستید همچنان همراه باشید با رادیو گفتگو و انشاءالله که مورد توجهتون برنامه ها قرار بگیره. نظرات خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داشته.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از زنده کلاهبرداری شده. چند وقتی شده من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنار سرس میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنی، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم گفتم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تا لحظاتی دیگه رأس ساعت 9:30 برنامه روزنه رو خواهید شنید. سپس در ساعت 10 با برنامه خاتون در خدمتون خواهیم بود. سپس روایت رنگ‌ها رو در ساعت 10:55 تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 11 آوای قانون پخش خواهد شد. بعد از شنیدن این برنامه اذان ظهر که در ساعت 11:59 است هدیه حضورتون خواهد شد. برنامه رویداد رو در ساعت 12:06 تقدیم حضورتون میکنیم.